سرخط خبرهای مهم. آغاز پروازها در مسیر دوشنبه کلوب. قزاقستان شماره مهاجران خارجی را کم میکند. و بازداشت یک مرد برای استحصال و فروش عرق پست صفت. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نوید با مدیر تماشا دارید. امروز پنجشنبه 9 ینوار، قزاقستان که بعد از روسیه کشور دومی مهاجرپذیر از تاجیکستان است، کوتا برای جلب مهاجران مهنتی را کم کرده است. با اطلاع خبرگزاری زکان کیزت، وزارت مهنت قزاقستان حجم کوتا را 3% از شماره عمومی قوه کاری کشور معین کرده است که حدود 270 هزار نفر را تشکیل می دهد. این امور نسبت به سال گذشته کم تر بوده است. کوتا برای جلب مهاجران مهنتی برای کور سال 2024 همگی 271 از 3 هزار نفر مقرر گردیده بود. در نظر است که این قرار از 17 ینوار امسال به اجرا درآید. با زیاد شدن فشار و مشکلات مهاجران تاجیک در روسیه، شماره آنهای افزایش یافت که در جستجوی کار و درآمد راه قزاقستان را پیش گرفتند. به گفته کارشناسان، ظاهرا به همین سبب تفتیش مهاجران در این کشور سخت‌تر شده است. در فرودگاه‌های قزاقستان چاره‌های امنیتی را تقویت دادند و خارجیان را که به این کشور می‌روند سخت تفتیش می‌کنند. بنا به امور مقامات، شماره مهاجران تاجیک در این کشور تقریبا 10,500 نفر است. تاجیکان در قزاقستان اساساً در بازار و ساختمان کار می‌کنند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از آغاز پروازهایش در خط سیر دوشنبه کلوب دوشنبه خبر داد. این شرکت در اعلانی در شبکه‌های اجتماعی گفت پروازها را در این مسیر هفته 3 مرتبه روزهای سه‌شنبه، پنج‌شنبه و یکشنبه انجام خواهند داد. طبق این خبر مسافران می توانند چیپ‌ها را از دفتر این شرکت واقع در کوچه میرزا مستانگلوف دوشنبه خریداری کنند. ارزش چیپ‌ها از یک سمت 350 سومنی معین شده است. پروازی نخست از دوشنبه به کلوب 15 ینوار گفته شده است. پلان نرخ رو با اتوماشینه ها از پایتخت به شهر کلوب از 70 تا 100 سومنی گفته می شود. بعضی از ساکنان در شهر این خبر از گرانی نرخ شکایت کرده خواستار ارزان کردن آن شدند. بعضی هم از این اقدام استقبال و به بی‌خطری آن تاکید کردند. هواپیماهای تاجیک ایر از سال 2019 به این طرف پرواز نمی کردند. ماه سپتامبر سال گذشته مسئولین این شرکت از راه اندازی نخستین پرواز در مسیر دوشنبه خورو خبر دادند. دوستان کل تاجیکستان نسبت به یک سکن شهر دوشنبه برای تشکیل و فروش مشروبات اسپیرتی که به طلبات به خطری جوابگویی نبوده است، پرونده جنایی آغاز کرده است. دفتر مطبوعاتی خدمات گمرک تاجیکستان خبر داد که احتم عظیم سکن 45 ساله پایتخت با استفاده از طبقه های مشهور و بدون رویه طلبات مشروبات غیر استانداردی را استحصال و برای فروش آماده میکرد. کارمندان خدمات گمرک هنگام سنجش در سیخ زوادی مشروبات برای دوشنبه مقدار زیادی مشروبات اسپیرتی شبهناک را آشکار کردند. فروش محصولات پست صفت به ساکنان کشور از این پیش هم رسانه ای شده بود. در نتیجه آتش گرفتن جنگل روز سه‌شنبه در یک محله بوهاشمت لس آنجلس خانه های زیادی سوخت. به 30,000 نفر امر دادند که برای حفظ جان خود به جایهای امن بروند. باد سخت آتش سوزی را در یک آن واحد به مناطق وسیع گسترش داد. گزارش را از خبرگزاری رویترز همکارمان شهلای گلخوجه تقدیم میکند.
سوختوری که از جنگل سرزد روز سه‌شنبه یک محله سردمندان واقع در شمال لس آنجلس را فرا گرفت. قریب 3000 هکتار جنگل پاسیفیک پالیسیدز محله در بین سانتا مونیکا و مالیبو آتش گرفته است. پیتر یکی از ساکنان محل گفت خواست اشیای ضروریش را بگیرد اما نتوانست.
به مسافه 300 متر به خانه‌ام نزدیک شدم اما تا آخر نرفتم. کاری آتش نشان‌ها قطع شد و ما دیدیم که آتش پاره‌ها نزدیک به راهی که ما قرار داشتیم افتادند. من فکر کردم که باید اینجا را ترک کنم. هر چیزی که از دست رفت رفت.
سوختار خانه ها را ویران کرد. 30,000 نفر مجبور به ترک منزل های خود شدند. آتش نشان ها تلاش کردند سوختار را خاموش نمایند. این هواپیماها از اقیانوس آرام آب آورده می پوشند. وقتی ساکنان از زیر دود غلیظ فرار می کردند، خبرنگاری رویترز با این زن که در راه بند مانده بود صحبت کرد.
آدمان ماشین های خود را در پالیسیدر درایف گذاشتند. دامنه تپه ها آتش گرفته است. درختان نخل همه چیز می سوزد. آفرین به سوختار نشان ها، ولی آنها هم کار زیاده کردن نمی توانند.
در این نوار ثبت تدریجی با سرعت پهن شدن آتش تصویر یافته است. در دوام چند ساعت سوختار 6 برابر افزوده است. مقامات هشدار دادند که شبانه بادی سخت در نظر است. این نگرانی ها را بیشتر و بسیاری ها را به فرار مجبور کرد. گیوین نیوسوم والی کالیفرنیا ساکنان خواست دستور کوچیدن را رعایت کنند و هشدار داد که در نتیجه بادی سخت ممکن است سوختار وسیع‌تر شود.
در نظر است که همزمان سوختارهای دیگر سر زند. امیدوارم ما خطا میکنیم. این پوره به تجربه پیشینه ما در چنین حادثه ها موافقت میکند.
هنوز درباره آسیب دیدگان خبری نیست. تا آغاز سوختار مقامات از احتمال سر زدن چنین حادثه در پی یک دوره خشکی طولانی هشدار داده بود. بادهای سخت و خشک معروف چون سانتا آنا که از بیابانهای داخلی به وجود میآیند اکثرا در فصل تیره مو سر میزنند، اما در کالیفرنیا جنوبی هر فصل سال می تواند این حادثه به وقوع آید.
مقامات ایران در سال 2024 دست کم 901 نفر از جمله بیش از 30 زن را اعدام کردند. سازمان ملل متحد میگوید این آمار بلندترین در 9 سال اخیر در جمهوری اسلامی است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد والکر تورک روز 7 ژانویه در گزارش گفت تنها در یک هفته اخیر ماه دکبر قتل تقریبا 40 کس ثبت شده است. ترک وضع را بسیار تشویش آور خواند و افزود زمان فرا رسید که ایران موج همیشه افزاینده قتل ها را باز دارد. از این پیش دیدبان حقوق بشر مقامات ایران را تنقید کرد که از حکم قتل به عنوان ابزار برای ترساندن و سرکوب کمشماران یا اقلیت قومی مخالفان سیاسی و خارجی ها استفاده می برد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می دهد.
شهر بسیار ملته بخارا روزهای 9 تا 11 ژانویه سال 1910 مرکز بینظمی ها و زدخورت های میان ساکنان سنی و شیعه مذهب محلی گردید. بهانه شروع اختلاف ها که باعث کشته شدن صدها ساکن سنی و شیعه مذهب گردید، عصبانیت از اجرای آشکارای مراسم عاشورای شیعه ها در بخارا بود. ولی صدرالدین عینی و بسیار تاریخ شناسان این حادثه ها را فتنه و بلوای نزدیکان امیر عبدالاحد نامیدند که با هدف از قدرت دور کردن مقام داران شیعه مذهب تشکیل کرده شد. امیر طلب اکثر اعتراضگران سنی مذهب را اجرا کرده خوش بگ استانقل و دیگر مقامداران شیعه را برکنار نمود. 9 ژانویه سال 1940 در تاجیکستان شوروی اتفاق آهنگسازان تأسیس و رهبری آن را سرگئی بالاسانیان به عهده گرفت. تشکل جمعیتی که عضویت در آن امکان رسمی نشر تبلیغ کارهای ایجادی آهنگسازان را فراهم میکند، برای تشکل مکتب موسیقی ملی تأسیس مکتب‌های ویژه موسیقی و ایجاد اثرهای زیاد مساعدت کرد. عین زمان وظیفه مهم این اتفاق هم‌آوازی با ایدئولوژی حکومت است که امروز هم به همین شیوه ادامه دارد. 9 ژانویه سال 1948 شاعر کودکان جوره هاشمی تولد شده است که برای رشد شعر اطفال تاجیک زحمت زیاد کشیده است. مؤلف مجموعه های افتابک، من الف با می خوانم، نینی با پا شد، کلچه چرا شیرین است و دیگر ها می باشد. مشاوری بخش ادبیات کودکان و نورسان اتفاقی نویسندگان تاجیکستان است.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 109 سومانی، 100 یورو به 1124 سومانی و 100 دلار 1093 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من مرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنیم. طلب تا 30 سال زندان در پرونده تبدلات. دادستان عیبدار کننده دولتی از دادگاه عالی تاجیکستان طلب کرده است که چهره های معروف و خادمان پیشین دولتی تاجیکستان را که با گمان غصب قدرت بازداشت شدند به سالهای طولانی زندان محکوم کند. مقامات در این باره رسما چیزی نمیگویند، اما دو منبع رادیو آزادی گفتند طلب دادستان روز 8 ژانویه در مرافع صدا داد. به اطلاع منبع های طلب دادستانی چنین است: سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان 30 سال زندان، همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی 30 سال زندان، شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی 24 سال زندان، اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی 23 سال زندان، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجی 23 سال زندان، احمدشاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکرات 23 سال زندان، نورامین غنی‌زاده سرهنگ بازنشسته امنیت، یاوری همراخان ظریفی در زمان کارش در وزارت کارهای خارجی 26 سال زندان، جمشید بویف سرهنگ بازنشسته امنیت 26 سال زندان را طلب کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادخواهی ژورنالیست احمد ابراهیم از رستم امام‌علی. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک پرونده‌اش را ساخته نامیده در نامه از رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی شهردار دوشنبه و پسر رئیس جمهوری تاجیکستان دادخواهی کرده است. نامه در ماه دکبر سال 2024 نوشته شده، روز 9 ژانویه به دست رادیو آزادی رسید. وی گفته است با گذشت نیم سال از بازداشتش وکیل مدافع ندارد و مقامات عکس‌های محرمانه خانوادگی و مکاتبه‌های شخصی را بر ضد او استفاده میکنند. احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک در ماه آوگوست سال 2024 دستگیر شده بود. مقامات او را با رشوه‌دهی به مامور کمیته دولتی امنیت ملی تمجویی و افرادگرایی گمان زد دانسته، ولی شرح ندادند. خودش اتهام را رد کرده، گفته است اگر کسی گمان دارد که ژورنالیستان را رهبریت حکومت به محبس کشیده است خطا میکند. وی بازداشتش را کار دست یک رئیس و دو کارمند مقامات نامیده، ولی از کسی نام نگرفته است. احمد ابراهیم 63 ساله است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. در سال 2012 نشریه مستقل پیک را در خطوان تأسیس داد و تا زمان بازداشت مسئولیت چاپیان را بر عهده داشت. شنوندگان گرامی، برای آگاه شدن از تفصیلات پوره این مطلب به سایت رادیو آزادی azadi.org وارد شوید. نماینده ترامپ گفت او قصد گذشت بر روسیه را ندارد. کلاگ روز 7 ژانویه در صحبت به شبکه فاکس نیوز گفت ترامپ کوشش میکند که اوکراین و صاحب اختیاری آن را نجات دهد و باوری حاصل کند که این عادلانه است و این را بارها تاکید کرده است. کلاگ اضافه کرد که ترامپ میتواند در آینده نزدیک راه خاتمه دادن به جنگ در اوکراین را پیشنهاد کند. نماینده ویژه بر این نظر است که مهلت پیشنهاد نقشه میتواند تا 100 روز باشد. خود دونالد ترامپ 7 ژانویه در صحبت با خبرنگاران گفت میل دارد که گفتگوها با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین پس از وارد شدن او به کاخ سفید بلافاصله آغاز شود. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی خود گفته بود که میتواند دوام 24 ساعت به جنگ اوکراین پایین دهد. هواپیماهای تاجیک ایر به سمت کولاب پرواز میکنند. این شرکت با نشر یک اعلان در شبکه اجتماعی گفت پروازها را در این مسیر هفته 3 مراتبه روزهای 3 شنبه، 5 شنبه و 1 شنبه انجام خواهد داد. طبق این خبر مسافران می توانند چپته ها را از دفتر این شرکت واقع در کوچه مرزا مستان گلف دوشنبه خریداری کنند. ارزش چپته از یک سمت 300 سومانی معین شده است. طبق این خبر پرواز نخست از دوشنبه به کولاب روز 15 ژانویه آغاز می شود. فعلا نرخ راه با افتماشین ها از پایتخت به شهر کولاب از 70 تا 100 سومانی گفته می شود. بعضی از ساکنان در شرح این خبر از گرانی نرخ شکایت کرده خواستار ارزان کردنی آن شدند. بعضی هم با استقبال از این اقدام و بی‌خطری آن تاکید کردند. و یک خبری ورزشی از تاجیکستان، آمادگی فوتبال بازان نورس تاجیک به جام آسیا در ترکیه. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دایره جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی که در آنتالیا تا 24 ژانویه ادامه می‌یابد، فوتبال بازان نورس تاجیک 5 بازی سنجشی انجام می‌دهند. سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان مارکو رجین، متخصص ایتالیایی، با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه 26 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 7 حمایتگر، 12 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر را دعوت کرده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر و خبرهای دیگری ورزشی ما را با تقدیم همکار ما نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجی هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادستان یا عبدار کننده دولتی از دادگاه عالی تاجیکستان طلب کرده است که چهره های معروف و خادمان پیشین دولتی تاجیکستان را که با گمان غصب قدرت بازداشت شدند به سالهای طولانی زندان محکوم کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مقامات در این باره رسما چیزی نمی گویند، اما دو منبع رادیوی آزادی گفتند طلب دادستان روز 8 ینور در مرافعه صدا داد. به اطلاع منبعها طلب دادستان چنین است: سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، 30 سال زندان. همراخان ظریفی، وزیر پیشین کارهای خارجه، 30 سال زندان. شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، 24 سال زندان. اکبرشاه اسکندروف، رئیس سابق شورای عالی، 23 سال زندان. عبدالفیض عطایی، سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجه، 23 سال زندان. احمدشاه کاملزاده، معاون پیشین رئیس حزب دموکرات، 23 سال زندان. نورامین غنی‌زاده، سرهنگ بازنشسته امنیت، و یاور همراخان ظریفی، در زمان کار در وزارت کارهای خارجه، 26 سال زندان. و جمشید بایف، سرهنگ بازنشسته امنیت، 26 سال زندان. نزدیکان این افراد از صحبت آشکارا در این باره و واکنش به طلب دادستان خودداری میکنند. تنها خیشاوند یک از چهره های شناخته با شرط فاش نشدن نامش روز 9 ینور بر رادیوی آزادی گفت طلب دادستان برای شخصانی کلانسال برابر به حبس ابد است. مطابق قانونگذاری تاجیکستان 30 سال بلندترین جزا است و بعد از آن شخص گناهکار را تنها به حبس ابد محکوم میکنند. خود گماندران در پرونده معروف به تبعید دولت آخر ماه دکبر سال گذشته در دادگاه اتهام خیانت به دولت را رد و از فشار مفتشان شکایت کرده بودند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، بعدی طلب دادستان دادرس تنفس اعلان کرده است تا وکیلان دفاع و خود گمانبران پرونده برای ارائه سخن آخرین آماده شوند. بعد از سخن آخرین گمانزدها، دادرس برای قبول قرار نهایی به خانه مشورتی می رود. فعلا معلوم نیست که مرافع نوبتی کی برگزار می شود. بررسی پرونده معروف به تبادلات 14 همین نوامبر سال 2024 آغاز شد. نزدیکان گمانبران را به تالار دادگاه راه نمی‌دهند و وکیلان دفاع هم از صحبت در این باره خودداری می‌کنند. برای همین جزئیات خیلی کم از مرافع بر رسانه‌ها راه می‌یابد. بازداشت چهره‌های شناخته در ماه ایون سال 2024 پس از دستگیر شدن سید جعفر عثمان‌زاده آغاز شد.
لیلا 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 از دستت با ویلا،
دارد با وینا.
مجنون 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 کردی مرا جگر خون.
من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانم.
عاشق شیدایی تویم دنیا همه میداند.
من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانم.
عاشق شیدایی تویم دنیا همه میداند.
لیلا 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 از دست با ویلا.
مجنون 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 کردی مرا جگر خون.
جبهه مقاومت ملی افغانستان یک سازمان مخالف طالبان گفته است که گروه افرادگرای انصار الله قصد دارد که حکومت تاجیکستان را سرنگون کرده و دولت اسلامی تأسیس دهد.
من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم.
گروه انصار الله را در تاجیکستان یک سازمان تروریستی می دانند که از افرادگرایان زاده آسیای مرکزی تشکیل یافته است و جنگجویانش اساساً در افغانستان پناه بردند. همکاران ما این موضوع رو پیگیری کردند و خیرامان بقازاده در استودیو با ماست. خیرامان، جبهه مقاومت ملی با کدام دلیل چنین یک ادعا رو رسانه‌ای کرده است؟ آگاهان امور چی میگویند؟
مومن علی میثم نظری سخنگوی جبهه مقاومت ملی هفته گذشته در شبکه ایکس با نشر نوار ادعا کرده است که انصار الله با استفاده از پرچم داعش ولی با حمایت طالبان و القاعده میخواهند حکومت را در تاجیکستان سرنگون کنند. در این ویدیو هم دیده می شود که دو جنگجوی انصار الله زیر پرچم داعش نقاب بروی و با لهجه تاجیکی دعوا دارند که در تاجیکستان گویا حکومت اسلامی برپا میکنند. هویت این جنگجویان و زمان ثبت ویدیو معلوم نیست. در شبکه های مربوط به گروه انصار الله هم دیده می شود که آنها ظاهرا در افغانستان تمرین دارند.
خیرامان، مقامات تاجیک و کارشناسان به تهدیدی سازمان ممنوع انصار الله چی نظر دارند؟
هنوز مقامات تاجیک در این باره نظری ندادند مومین، ولی در گذشته گفته بودند که برای پاسخ دادن به هر تهدید آماده هستند. کارشناسان نظری مختلف دارند، از جمله یک کارشناس از تاجیکستان که نخست نامش را ذکر کنیم به ما گفت انصار الله از نگاه ایدئولوژی و ظرفیت نظامی توانایی برانداختن نظام و یا حمله به تاجیکستان را ندارد و نشی نوارها یک کاری تبلیغاتی یا فشاری روانی است. این نوارها به گفته او زمانی پیدا شدند که محمد اسیم ملک رهبری خدمات اکتشافی پاکستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه ملاقات کرد. مناسبت پاکستان و افغانستان حالا خوب نیست و به اندیشه کارشناس طالبان با نشین نوارها می خواهند از این راه به تاجیکستان فشار آورند که با پاکستان همکاری نکند. معین اسلامپور یک افسر پیشین ارتش افغانستان می گوید انصار الله تحت نظارت طالبان است و به تنهایی هیچ کاری از دستش نمی آید، ولی او می گوید اگر طالبان و القاعده به این گروه کمک کنند آنگاه خطر جدی تر می شود. به تنهایی به گفته کارشناس این گروه می تواند خرابکاری مثل عملیات تروریستی انجام دهد یا بیشتر کارهای فکری و تبلیغاتی کند.
تشکر همکارم خیرامان بقازاده در برای تهدید یک سازمان افرادگرای اسلامی به تاجیکستان صحبت می کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC سنه و شهرهای برگزاری قسم نهایی جام آسیا 2027 را در عربستان سعودی اعلام کرد. فوتبال بازان نورس تاجیک به مرحله نهایی جام آسیا 2025 در ترکیه آمادگی می‌بینند. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC اعلام کرده است که قسم نهایی جام آسیا در عربستان سعودی از 7 ژانویه تا تو 5 فوریه سال 2027 برگزار شده در مسابقات 24 دسته منتخب اشتراک می کند. بازی ها در 8 ورزشگاهی 3 شهری عربستان سعودی ریاض، جده و خوبر دایر می گردند. قرار درباره سنه و مکان برگزاری مسابقات در جلسه کمیته اجرایی AFC تصدیق شده است. یادآور می شوم از آسیای مرکزی تیم های ملی قرقیزستان و ازبکستان مستقیماً به جام آسیا 2027 راه یافتند. زیرا آنها به حق شرکت در مرحله سوم انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 مشرف شدند. از روی نتایج مسابقات انتخابی جام جهان 2026 دسته منتخب تاجیکستان در گروه جی مقام سوم را کسب کرد و نتوانست مبارزه را برای راحت با جام جهانی فوتبال 2026 ادامه دهد. همکنون دسته منتخب تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A با تیم های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمور شرقی بازی میکند. در نتیجه قرعه کشی تیم های ملی به 6 گروه عبارت از 4 دسته‌ای تقسیم شدند. هر یک دسته در گروه 6 بازی، 3 رقابت در میدان خود و 3 بازی در مهمانی انجام میدهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 7 ینور تا 5 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند. نخستین بازی دسته منتخب تاجیکستان 25 مارس سال روان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با تیم ملی تیمور شرقی دایر می گردد. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2025 در شهر انتالیا ترکیه به جمع آمدی تعلیمی و تمرینی شروع کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دایره این جمع آمد که در شهر انتالیا تا روز 24 ینور ادامه می‌یابد، فوتبال بازان نورس تاجیک 5 بازی سنجشی انجام می‌دهند. سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان مارکو راجینی متخصص ایتالیایی به جمع آمد تعلیمی و تمرینی در ترکیه 26 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 7 حمایتگر، 12 نیم حمایتگر و 4 حملگر را دعوت کرده است. 2 نفری آنها لیگیونرند. نیم حمایتگران امید جفایف از تیم CSKA روسیه و ادریس دولتزاده از باشگاهی لینینگراد روسیه می باشند. باید گفت که قسم نهایی جام آسیا 2025 از 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. رقیبانی دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه 23 ینور در قرعه‌کشی مسابقات معلوم می شوند. فوتبال بازان نورس تاجیک پیش از اشتراک در قسم نهایی جام آسیا 2025 در مسابقه جام روشت که از 15 تا 21 فوریه در شهر مینسک بلاروس برگزار می گردد شرکت می ورزند. در این مسابقه عنعنوی بین المللی اشتراک دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله بلاروس، قزاقستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و ایران در نظر است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنج شایگان. این روزها که بایگانی رادیو آزادی رو میگشتم، چشمم به یک برنامه ویژه افتاد که آیین مداران نام داشت و به مسئله های دینی، به مسئله های بازگشت مردم به سمت اسلام با مصاحبه خیلی جالب با موضوع ها با بررسی خیلی عجیب در این بایگانی هست و فکر میکنم این برنامه اون زمان برای آن تحصیل یافته بود که یک دوره بود که همه چیز برای ما نو بود و مردم بعد از فروپاشی شوروی رو به ارزش های سنتی و قدیمی خود می آورد که دین اسلام یکی از آنهاست و ضرور بود که دیده شود که این بازگشت این روان چگونه پیش می رود و برنده دائمی این برنامه ها همکاری عزیز ما کیومرث عطا بود که حالا با من در استودیو است در این پادکست. کیومرث، من درست گفتم هدف از این برنامه آیا همین بود یا چیز دیگر؟
البته اشاره شما بسیار بجا بود. پیش از اون باید گویم که این برنامه ما بار اول سال 2007 شروع کردیم و این برنامه تصادفاً ایجاد شد، هم نامش و هم خودش و هم طرز پیشنهاد و روی افیر گذاشتن برنامه. و این زمانی بود که اگر به یاد داشته باشید یک رویه با نام سلفیه به میدان آمده بود در تاجیکستان و بحثی نماینده های این جرایان تازه پیدا با نماینده های روحانیان دولتی با روحانیان سنتی زیاد بود و این بحث ها در دیسکو هم از دست به دست میگشت و یک غلغله را ایجاد کرده بود.
بله یاد دارم.
بر این از من خواسته شده بود اون وقت از طرف رادیو که درباره همین جرایان تازه پیدا یک گزارش تهیه کنم. وقتی ما 3-4 روز تحقیق کردیم با نماینده های این جرایان و هم روحانیان سنتی صحبت کردیم، با شورای علما صحبت کردیم، بعضی کتاب ها را در این باره ورق زدیم، این علاقه خودش شد یک برنامه کامل و بعد از آن گفتن که بهتر است که اینا به یک شکل برنامه ادامه دهیم، اما تنها درباره دین اسلام نه، جریان های اسلامی نه، بلکه دین های دیگر، جریان های دیگر. عموما ما درباره مسیحیان هم صحبت میکردیم، درباره کریشنایت ها، درباره همه دین هایی که نماینده هاشون در تاجیکستان بودند، حضور داشتند و فعالیت میکردند.
بله، من شماره های بعدی هر یک شماره این برنامه رو گوش کردم و بله اونجا موضوع های بخشیده به رویه های دیگر، مذهب ها، دین های دیگر و گذشتن از یک دین به دین دیگر و روزهای مخصوصی این یا آن دین خیلی خیلی چیزای جالب بودن. ولی بازم به فکر من یعنی که هدف این بود که مردم آگاهی زیاد نداشت. یادتان باشد هر رویه بینشی خودش رو پیش می برد و هر کدامش دعوا می کرد که من اسلامی حقیقی هستم، من دینی حقیقی هستم. خوب، اما خوب خیلی مدت از این گذشت، یعنی تقریبا می شود گفت که نزدیک به 20 سال یا زیادتر گذشت. حالا اسلام از نگاه شما در چی وضع است در تاجیکستان؟
اسلام از نظر من در حال حاضر در تاجیکستان گوییم که در عموم از نظر عمومی آسیبی ندیده است. مردم پیرو این دین هستند، به عبادتشون ادامه می دهند، به ادا کردن فرضهای این دین از جمله حج عمره و حج فرضی ادامه می دهند. یعنی در عموم از نگاه اول که نگاه کنید در هیچ آسیبی ندیده است، ولی همونطور که خودتون
در نگاه دوم،
در نگاه دوم اگر عمیق‌تر نگاه کنید، تحقیق کنید و می بینید که بسیار محدودیت های جاری شده است. قانون نوی دین قبول شد و بر اساس این خودتون خبر دارید که بسیاری از مدرسه ها، گویم که کل مدرسه هایی که تعلیم دینی می دادن، اسلام را درس می دادن، همشون بسته شدند. مسئله حجاب پیش آمد، روسری پیش آمد.
می شود گفت که دین دولتی شد در این مدت؟
البته این جای انکار ندارد به فکر من.
حتی امام خطیبو از دولت معاش میگیرن که در اون وقت نبود این چیز.
هم از دولت معاش میگیرن، هم بر اساس نظامنامه دولت لباس یگانه میپوشند،
معویزه هایی را میخونن که دولت آماده کرده است.
البته این
به فکر من نسخه شیگو دماز نشر کرده بود،
جای رد کردن ندارد، برای اینکه چندین نمونه هاش علاقه دسترس شدگی هست، چاپ شدگی هست. خود مقامات هم اینا تصدیق کردن که ها بله معویزه روحانیان، اونا گفتن که نوشته نمیشد اما سنجیده میشد.
خب ببینید، اگر طور دیگه خلاصه بندی کنیم، جمع بندی کنیم، اگر اسلام در همان دوره تقریبا یا که حالا سه قسمت شد، اسلامی سیاسی که در سیمای حزب نهضت اسلامی دیگر پیروان مخالفان دولت اسلامی سیاسی شد، بیشتر رفت به خارج. دویم اسلام دولتی یعنی این امام خطیب و این مسجدهای رسمی، واقعا هزاران مسجد خودساخته بود که اونا بسته شدند با بهانه اون که سند نداشتند و غیره، و مسجدهایی که ماندند در اینجا امام خطیب از طرف دولت معین میشوند و اون چیزی رو میگوید که دولت میگوید. اما یک وقت یادم است که با ایرج بشیری صحبت میکردیم و میگفت که در حتی زمان شوروی اسلام واقعی اسلام پنهانی بود، یعنی اسلامی بود که اون پنهان است، نمودار نیست، در جامعه نقش ندارد، دیده نمیشود، اما هست. نظر شما همین است که یعنی بغیر از این شاخه ها یک اسلام دیگری پنهانی خود به خود مستقل برای خود وجود دارد در تاجیکستان؟
شاید در حال حاضر مثل دوران شوروی اونقدر پنهانی و زیرزمینی نباشد، اما اونطور که شاهد هستید بسیاری از روحانیان از منبر و مسجد ها محروم کرده شدند و البته هر کدام اونها مرید یا که پیرو ها دارند، شاگرد ها دارند، طرفداران خودشون دارند و اونها تا هنوز هم در داخل تاجیکستان هستند و در بعضی از نشست و برخاست ها، در بعضی از عزاداری ماتم و اینا پیدا می شوند، حتما صحبت ها میکنند. یعنی شاید با اون طور دوران شوروی چندان پنهان هم نباشند، اما البته که صداشون زیاد شنیده نمیشد، آشکار نیستند. بعضی از این صحبت های آنها اساسا در محفل های جداگانه، محفل های خاصی که برگزار میشد، اونها هم یکی از اشتراک کننده هستند، صحبتشون در اونجا پخش میشد و توسط بعضی از نوارها دسترسی عموم هم میشد.
همه چیزی که چند روز پیش رئیس جمهور تاجیکستان گفت که 23 در 23 کشور 10 نفر جوان تاجیک تا حمله های خودکشانه و تروریستی انجام دادن، به فکر شما اینا از کدام بخش برآمدگی هستند؟ زیر تاثیر کدام رویش یا رویه این دین پیدا شده هستند؟
نمیخوام در این مورد راست گفت خلاصه دقیق و نهایی هم کمی خودداری میکنیم، چون که همه این حادثه ها به پورگی تحقیق نشدند و ما دقیق نمیدونم که این حادثه ها کی در کدام حالت و در چه شرایطی رخ دادند. آیا واقعا هم اینها پیروی کدام گروه دینی مخصوصا دین اسلام بودند یا نبودند،
یا در داخل تربیت گرفتند یا در بیرون؟
بله، اینشان برای ما یک معما است که مثلا اونا در افغانستان بودند، در خاور میانه تعلیم گرفتند یا که اشتراک کردند، تجربه گرفتند، یا که در پاکستان بودند یا که
از داخل
یا روسیه یا هر جای دیگر. برای همین من در این مورد درست گفت شخصا خودداری میکنم از بیان اندیشه، چون که دلیل تحقیق کامل در این مورد نداریم و بهتر است که چیزی هم نگوییم، چون خودی مقامات تاجیکستان هم بعضی از این افرادی که خودشون میگن در بارش معلومات ندارن. خودتون خبر اگر داشته باشید، چند پیش در استانبول یک حادثه به همین مانند شد، کوشش حمله بود، سوی قصد بود، شخص رو دو نفر دستگیر کردن، یک نفرشون از روسیه معرفی کردن، یک نفر دیگر از تاجیکستان. تاجیکستان درخواست فرستاد به جانب ترکیه که این معلومات درباره این شخص دید، اما تا هنوز هیچ معلوماتی هم نیست و ما دقیق نمیدونیم که همین آدمی که گمان بر هست از کجا هست، چند سال دارد و کی هست. درست دیگر از این نگاه
نه، اما این فضایی که در تاجیکستان هست به نظر شما، یعنی این محدودیت هایی که هستند، این علمایی که گوشنشین شدگی هستند و اینها میتونند همه خیلی یک محصولات یا یک ثمره همینطور، فرض کردیم یک جوان تعلیم ابتداییش در اینجا اونجا پنهانی میگیرد، یک چیزای اولیه را میفهمد، بعد میرد در روسیه با یک ملای نمیدونم داغستانی یا چچن میشیند، یا که در پاکستان با یک نفر دیگر، یا که در زاهدان ایران با یک نفر دیگر، و بعدا از اونها پیدا شدنش ممکن است.
اول اینکه در تاجیکستان همین شب و روز یکان خیلی تعلیم دینی به فکر من که جریان ندارد، هیچ کس هم
شما دقیق میدونید،
این به فکر من، برداشت من همین است، این خیلی تعلیم دینی وجود ندارد، حتی پنهانی هم شاید بعضی صحبت ها احتمال شود، بعضی مشورت ها مسئلیت ها باشد، اما تعلیم پوره وجود ندارد.
خوب.
برای اینکه هر کسی هم که حاضر در داخل تاجیکستان هست از پیامد این کارش خوف دارد و تا این وقت هم چندین نفر به گمان اینکه گویا غیر قانونی تعلیم دینی داده است دستگیر و زندانی هم کردند.
مهلت های طولانی.
بله، از این نگاه من به این نظرم که تعلیم دینی در تاجیکستان حاضر بسیار بسیار محدود است، خیلی خیلی کم است. بعد مشکل اساسی این است که برداشت من در مورد این حادثه هایی که گذشت و حمله هایی که شدن یا که حمله هایی شدن که تاجیکا با اون گمانبر هستند، مشکل اساسی ما این است که مردم ما سواد همین دینی کافی ندارند. همون طرف که شما گفتید تا برداشت مردم ما مثلا صحبت یک روحانی را میشنوند بر اساس همین خلاصه میکنند. برای مثال یکی از آدمایی که من میشناسم در روسیه چندین سال زندگی میکرد و در خانه در منزل اجاره مینشست. من با شخصا با خودش صحبت داشتم و براش گفتم که چرا تو مثلا کمی پول داری و اندکی از بانک قرض نمیگیری و خانه بخری. اون میگفت که قرض گرفتن اصلا حرام است،
ربا هست
و اینجور است. بعدن من براش بعضی صحبت های روحانی های تاجیک پیدا کردم و هم بعضی دلیل های دینی هم بود که شما در دولت اسلامی نیستید، بر اساس نظام نامه اسلامی زندگی نمیکنید، در یک کشور بیگانه هستید، دینش هم دیگر است. شما در اونجا حق دارید که هم قرض بگیرید و هم قرض بدهید، یعنی شما ضرورت دارید، شما باید منتظر نباشید، کارتون رو به این وسیله اجرا کنید. از این نگاه من میگم که مردم ما واقعا هم سواد دینی ندارن و از این نگاه میتواند که البته با جریان های گوناگون پیروی کنند، یا که همون طور که شما در صحبتتون اشاره کردید با چچن ها، با مثلا نماینده های کم شمارانی مسلمان در روسیه گیم با آنها صحبت میکنند و از پس آنها میروند. این مشکل اساسی همین کم سوادی دینی است.
یک چیز دیگری که چند روز پیش در شبکه های اجتماعی میگشت که 30,000 یا چقدر هزار حاجی شده است در تاجیکستان، بعضی ها چند باری حج کردند و غیره و کزا. من برای چه سوال میگم؟ برای اینکه میخواستم در همین صحبت، در ادامه این صحبت، همون نشر آینه مدارا را که به حج بخشیده شده است و یکی از اولین برنامه های رادیویی، اولین اصلا رسانه که به این موضوع از نگاه علمای دینی و از نگاه قوانین و قاعده ها و رساله های دینی مراجعت کرد، رادیو آزادی بود، اونو پخش کردنی هستیم در اینجا. به نظر شما همین، یعنی که یک نو آیا واقعا یک نو مود یا که منشی حاجی شوی در تاجیکستان، یک بیماری، یک سوزی همین حاجی شوی پیدا شده است که همه میخواد حج رود؟
این که همه میخواد حج رود در تاجیکستان گپی نه نیست، این از اول هم بود. همه این در محله که صحبت میکردید، در شهر اومدید با آدم ها صحبت کردید، همه همین ارزوی دارد که حداقل یک بار در عمرش رود اونجا رو زیارت کند، چون در باور مردم ما، مردم مسلمان ما، اون یک جای مقدس است و با رفتن به اون آدم یک تازه و آزاده میشود و به یک زندگی
همه گناه ها بخشیده
میشود و هم یک صفحه نوی زندگی باز میشود. این جای
یک فرض دینی است، دینی است که هم ندارد.
بله.
اما چند بار رفتن
اینا باید من فکر میکنم باید این سوال از خود مقامات تاجیکستان باید پرسیم و من چندین وقت میشد این بحث در شبکه های اجتماعی میبینم که بعضی از مردم ما همین مسئله را در میان میکشن، مطرح میکنن و میپرسن که چرا مردم ما یک بار و دو بار و سه چهار بار میرند و این پول به جای دیگر خرج نمیکنند، یا مثلا پول نمیسازند، یا یکان زمین آباد نمیکنند، یا چیزهای دیگر. چرا یک نفر نمیپرسد که خود رئیس جمهوری تاجیکستان، بگذار اون سفر رسمی باشد یا سفر کاری هم که باشد، بیش از 4 بار حج کرده است با خانوادهش، با نزدیکاش.
بعد نمی کار شخصی هر نفر است که
بله، کار شخصی هر نفر است.
وقتی که باطنش میگه ضرورت میبیند که من باید این کار کنم، خب
این کار شخصی هر کس است، اما وقتی دیگر رو که به کار شخصی دیگران دخالت میکنند، من از این نگاه میگم که چرا مثلا یک کس نمیپرسد که وقتی شخص اول 4-5 بار میرد، مگر دیگر رو الهام نمیگیرن که ایشون رفتن، برای چرا از پس ما نرویم؟
درست است،
این سوال است. بعد دویم این که حج عمره، حضر آدم هایی که از تاجیکستان میروند بیشتر به حج عمره میروند و سبب اساسیش این است که خرجی راهگیرها تا رفتن و برگشتن به حج عمره نسبت به حج فرضی ارزان تر است. اگر شما برای حج فرضی مثلا بیش از 5000 دلار اگر خرج کنید، به حساب دلار گوییم بیش از 5000 خرج کنید، برای حج عمره بیش از 1500 دلار خرج میکنید. این یک فرق سه برابر کمتر است. از این نگاه مردم
نه، اما چرا اینقدر نگاهی سخت است که این مردم چند بار حج میروند؟ از کجا میبیاید؟ در اون کشور دیگر هم ما شاهد این هستیم که
شاید در کشورهای دیگر هم باشد، یا شاید در گذشته در تاجیکستان هم عین همین به حج رفتن تشنگی به حج رفتن زیاد بود، اما شاید بیشتر رسانه‌ای نمی‌شد، یا شاید اون وقت اینستاگرام و فیسبوک و نوار کوتاه پرتوتن در شبکه‌های اجتماعی مود نبود. شاید از این نگاه ما خبر نمی‌یافتیم که از تاجیکستان مثلا در یک سال بیش از 6000 آدم به حج می‌رفتن و هزارها آدم دیگر در نوبت می‌ایستادند. بعضی‌ها حتی پوره می‌دادن که به مقامات ناحیه همون محل زیستشون که خواهش می‌کردن که نام من پیشتر بگیرن. اگر این ما چند دفعه اینو گزارش کردیم در رادیو آزادی، اگر به یادم داشته باشید،
بله.
حتی روی خط به حدی بود که آدم ها میگفتن که 10 سال 15 سال دیگر شاید نوبتشون نرسد و این امید شاید بگور ارزوی بگور برم با خود،
بله.
از این نگاه شاید مردم بیشتر اجتماعی شدن، بیشتر به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کردن و از اینکه زندگی خصوصیشون نوار میگیرند و در شبکه به مردم میگذارند، برای دیدن مردم میگذارند، شاید دیگر نمیترسند، شاید برعکس حواس میکنند که یک کس دیگر زندگی اونها رو ببیند.
از این نگاه برای یک قسمی مردم یک نوع خودنمایی و چیز هم هست. واقعا هم شاید نمیدونن که مبلغی دارن چگونه صرف کنن، در کجا صرف کنن. اما خوب در این برنامه‌ای که شنوندگان ارجمند پادکست گنج شوران حالا بعد این گفتاری من با کیومرث عطا خواهند شنید، اولین برنامه درباره حج است و چگونه اجرا شدن آن و اولین آدمانی که از این مرحله گذشتند اظهار نظر میکنند. من گمان دارم به بیننده میگم به شنونده ما خیلی خیلی پسند خواهد آمد و اگر سوال پیدا شد یا اینکه اندیشه می توانند در زیر این برنامه بنویسند. تشکر زیاد کیومر، سلامت باشید.
تشکر زیاد. اگر بروقتر می گفتید یک کمی آمادگی کامل تر می
دید. نه، پادکست جالبیش در همین است که من خودم هیچ آمادگی نداشتم و آمادگی بسیار کمی ابتدایی. خب اما صحبت خوب.
سلامت باشید. سلامت باشید. شنونده ها کمی ما را به جای بیش می گیرند و از شاید بعضی کمبوت هایی که در صحبت های ما گذشت می گذارند.
ببخشند.
آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، این نوبتی برنامه آیین مدارا در حال تقدیم شما می شود که میلیون ها دست برای آمرزش گناهان و امن و ثبات جامعه جهانی بالا شده است و میلیون ها مسلمان کشورهای عالم پا به پای هم، کتف به کتف هم به نیت ادای مراسم حج در مکه و مدینه قرار دارند و قربانی می کنند. خوش به حالشان. اما بازم کیومرث عطا هستم که این برنامه را از دوشنبه برای شما تقدیم می کنم و شما نیز همراه ما باشید. اگر می خواهید متن این برنامه و برنامه های دیگری رادیو آزادی را ببینید، لطفا با صفحه اینترنتی ما www.ozodi.org وارد شوید. برنامه آیین مدارا را از رادیو آزادی میشنوید و حج در قطار کلمه شهادت و روزه، نماز و زکات یکی از پنج پایه اصلی دینی مبین اسلام به حساب می آید. یعنی حج پنجمی بنای مسلمانی است که هر کس برابر پیدا کردن توان و قدرت باید این فرض را به اجرا رساند. وقوف در عرفات، سنگ زدن شیطان، سعی میان صفا و مروه و طواف خانه کعبه از مناسک حج دانسته می شود که باید هر حاجی آن را ادا کند و همه این عبادت ها و یا مناسک حج در میان میلیون ها ساکن مسلمان جهان که بنی به اصطلاح حاجی شدن وارد مکه و مدینه گردیدند انجام میگیرد. روز چهارشنبه 25 نوامبر حدود 2.5 میلیون ساکن مسلمان از کشورهای عالم نیز مراسم ادای حج در عربستان سعودی را آغاز کردند. در این مراسم همچنین 5300 تن از ساکنان مسلمان تاجیکستان هم حضور دارند که گفته میشد بیشتر از 70 نفر آنها با پشتیبانی حکومت کشور به این سفر رفتند. سیدبگ محمدولایف مسئول بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که حکومت این کشور قادر است تعداد هرچه بیشتر ساکنان را برای ادای مراسم مراسم حج بفرستد، اما به گفته او وزارت حج عربستان سعودی که از روی نفوس کشورها برای آنها کوتا جدا میکند، برای تاجیکستان صاحب بیشتر از 7 میلیون اهالی تنها برای 5000 نفر جا تخصیص داده است و خلاص. آقای محمدالوف همچنین گفت از این به بعد مقامات تاجیکستان سفر حاجیان به عربستان سعودی را تحت نظارت میگیرد و تلاش میکند که هر نفر توانمند در کشور باید به این نیت خود، یعنی به نیت حاجی شدن برسد.
حکومت نظارت میکند که نفری که یک بار حج رفت اکنون باز یک نفر دیگر رود، یک نفری که سالهای دراز آرزوی حج دارد و به آرزویش برسد و دیگر تشکیل گروه های حاجیان، نظارت به آنها، مساعدت به آنها در انجام دادن فرایض دینی، این مسئله ها کمک ها را دولت که به شهروند خودش نکند پس چگونه دولت است؟
مقامات تاجیکستان هم گفتند شهروندان که نیت ادای حج را دارند می توانند در حکومت های محلی نام‌نویس کنند و با نوبت به این هدف خود، به این نیت خود برسند. حج امسال در حال انجام شد که مرض زکام خوک جهان را به تهلکه انداخته است. مقامات عربستان سعودی هم میگویند که امسال 20000 طبیب صحتی حاجیان را تحت نظارت خواهند داشت. در صحبت با رادیو آزادی از کنار کوه عرفات، عبدالغفار یوسوپوف رئیس بخش حج در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت یگان نفر از حاجیان تاجیکستانی گرفتار زکام خوک نشدند، ولی سه حاجی از میزان بلند قند اذیت میکشند که تحت نظارت طبیبان هیئت تاجیکستان قرار دارند. در حالی که مردم از زکام خوک نگران هستند، مقامات عربستان سعودی میگویند که باران و سیل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه حیات حداقل 83 نفر را از میان برد. آب و لای راه‌ها و ماشین‌ها را شسته، چندین پل را به کامش فرو برده است. مقامات سعودی میگویند شاید روزهای آینده با پایان شدن سطح آب آبانبارها جسد بیشتری هم پیدا شود. ولی آخرین خبری که به دست ما رسید میگوید مقامات ترکمنستان از شهروندان کشور خود به دلیل جلوگیری از ابتلا شدن به بیماری زکام خوک خواستند که حج خود را در داخل کشور انجام دهند. مقامات ترکمنستان گفتند در حالی که حاجیان در عربستان سعودی عبادت خود را به جا می‌آورند، ساکنان مسلمان ترکمنستان می‌توانند که از 38 جای مقدس برای مسلمانان در این کشور زیارت کنند. امرالله نظام از کارشناسان اموری مذهبی در تاجیکستان می‌گوید حج را نمی‌شود بعد داخلی و بیرونی جدا کرد، زیرا به تاکید آقای نظام حج یک توست و آن ثوابی به خود خاصی دارد که در هیچ جای دیگری نمی‌شود آن را به دست آورد.
مود حج تنها بر همان کرده‌هایی که در حج عملی می‌شود به آن گرفته می‌شود، اما اینکه آنها قربانی میکنن و چندین عملهای خیر میکنن، اینها ثواب علیحدہ خود را دارن و امیدواریم که خداوند از اونها قبول کرده باشد. یعنی هر یک فریضه در جای خودش باید در وقت خودش ادا کرده شود. مثلا فریضه حج نمیشود که در ایام ذی‌القعده ادا شود، یا اینکه نمیشود که وقوف در عرفات، یعنی ایستادن در عرفات، روزی 12 یا 13 ذی‌الحجه به انجام برسد. اون قبول نیست. حج ایستادن، پیغمبر خدا میگه الحج وقوف العرفه، حج ایستادن در عرفه است.
برنامه آینی ما درست که از رادیو آزادی تقدیم شما میشد، اما در مورد آنهایی که میخوان خرج سفر حج خود را به بینوایان دهند و به این وسیله از رحمت خداوند بهره مند شوند چی میشود گفت؟ آیا ثواب این عمل خیر برابری حج کردن است؟ مولوی سید محمود از روحانیان تاجیک میگوید صرف مخارج حج به بینوایان مربوط آنهایی است که یک بار الکی حج کردند و میخوان برای دوم یا سومین بار این مراسم را ادا کنند، نه مربوط آنهایی که برای اولین بار نیت حج کردن را دارند.
بندگانش که حج بروند، هر کسی که قوت دارد و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفته هر کسی که توانایی بر حج پیدا کرد اما 5 سال پی در پی که نرفت، تعالی او را عوض، پس او مطرود از رحمت خداست، مطرود از جمله خیرهای خداست، یعنی متروک از دیگر. خب این یک رکن اسلام است که با واسطه این اسلام بود می شود. این که باشه باید که نماز و روزه و حج جای خود را یابند، اما اون که آیا پول را بر دیگر کسی هم آیا همین ثواب در می یابد، آیا که روز قیامت جوابگویی نداره، این اشتباه از دوست عزیز. گپ اصلا در مقابله کسهای گفته می شود که آنها باری رفتند، یک بار رفتند، پس باری دوم بله که ما می دانیم ان شاء الله تعالی دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است، کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. پس باید اینهایی که چنین توانمندی دارند حتما اولین مراتب بروند، یک فریضه از فرایض از دینشان هم اصلا رکنی از ارکان دینشان انجام بدن و بعد از آن انشاءالله سالا باری دوم سوم، بله که بدن این بهتر است یک مسکین نان به دست بیارد، چون هفته‌ها احتیاج به سوی گردش ما در بین صفا و مروه او در اطراف خانه ندارد، از آنکه ای بنده محتاج است.
این هم در حالی است که اخیرا مقامات رسمی تاجیکستان از ساکنان مسلمان کشور دعوت کردند که اگر امکان دارند خرج سفرشان به حج را به بینوایان دهند و یا یک جای نابودی کشور را آباد کنند.
لبیک الله ام لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت
عید قربان یکی از دو عید مسلمان هاست و عید قربان عیدی است که آن را همه سال مسلمانان جهان در روز دهم ذی‌الحجه یعنی پس از دو ماه و ده روز عید فطر یعنی عید رمضان جشن میگیرند. اشخاص توانمند در این روز طبق رسم این آیین مذهبی گوسفند قربانی کرده به همسایه های کم بزاعت، به نزدیکان کم بزاعت و همچنین مردم بینوا کمک خود را میرسانند و این عید در تاجیکستان از سال 1991 به این سو رسما تجلیل میشود و این روز روز تعطیل در کشور اعلام شده است. این روز برای مسلمان های تاجیکستان یک روز خاص است و امسال هم مسلمانان در این روز تعطیل میکنند. آنها در این روز پس از ادای نماز عید به خانه های همدیگر میروند، از ناز و نعمت های یکدیگر میچشند، در حق همدیگر دعا میکنند، به زیارت قبر گذشتگان میروند و به قدر توان خود قربانی میکنند. مولا عبدالرحیم امام خطیب مسجد قزاقخان در شهر دوشنبه میگوید که این قربانی هم حکم های خود را دارد
و این قربانی که ما میکنیم این قدر فضیلت دارد، این قدر ثواب دارد که در حساب نمیگنجد. پس کسایی که امکانیت دارد خدای تعالی از براش شرایط مهیا کرده است، یعنی که حساب مال و حساب زکات دارند، بر اینها واجب است قربانی کردن در راه خدا. اما اشخاصی که حساب زکات ندارد، مقدار 3000 دلار ندارد، برای اینها برادرای عزیز قربانی واجب نیست. قربانی البته ثواب دارد، اجر دارد، اما نفقه اهل بیت در ذمه‌اش فرض است. وقتی که شخص قرض میگیرد که قربانی کنم، تصور کنید حق فرزندش، حق زنش میگیرد که من قربانی کنم خدمت شما کنم، از او عملش چی فایده و چی منفعت است؟ از معلوم میگم که برای او میکنم کاری که برای او شود پیش پروردگار هیچ قدر قیمتی ندارد.
با همین دوستان ارجمندی با وفای آیین مدارا این نوبتی برنامه را هم به پایان میبرم. تا این نوبت با شما قیوم مرسیتا بودم و خدا کند که حج هر یک شما و قربانی هر یک شما مقبول درگاه خداوند گردیده باشد. تا برنامه های دیگر روی امواج رادیو آزادی خدا حافظتان بود.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
از دل خانوکی های او یخ بس سر تا پای من، تو مار گرمیم نداد از موی املای من. صحرای عشقم در جهان شد جای با ویلای من، با من به نالا گریه کن صحرای من، صحرای من. دردی سیل پیموده شد از من نشد، از من نشد، چشمان بی پوشیده شد از من نشد، از من نشد، دریای دل نوشیده شد از من نشد، از من نشد، با من بنال و گریه کن دریای من، دریای من، با من بنال و گریه کن دریای من، دریای غم عاشقان، در شب چرایی و صفا من بودم و مهتاب، در کوچه ها پیش از شما. دنیای من